بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در فصل 22 به 4 مبحث تقسیم شده بود. رسیده بودیم به مبحث سوم که راجع به غایات افعال اختیاری بود. بخشی از بحث رو گذروندیم، ولی راجع به معطله که در آغاز همین فصل اومده از استاد علامه حسن‌زاده عاملی توضیح فرمودن، همینجوری که ایشون آوردن، معطله در اینجا معنای خیلی عام می‌داره، یعنی همه کسانی که به نوعی قائل به تعطیل هستن. در خصوص اینجا چون دسته ای از متکلمینی که این اقوال رو مطرح کردن، ملا صدر معتقد در نهایت قولشون به قول سوفسطاییان برمیگرده و اونها تعطیل در معرفت رو مطلق قائل هستند و این مبنا به اونجا منتهی میشه، لذا فرمودن گروهی از معطله که اشاره داره به همین متکلمینی که قائل هستن در افعال اختیاری نیاز به داعی و مرجع و اینها نیستش. یعنی سر لازمه قولشون رسیدن به سفسطه و تعطیل در حوزه معرفت است. خود تعطیل شعب مختلفی داره، مثلا بعضی تعطیل در معرفت الله، بعضی وقتا تعطیل مثلا در حوزه های دیگری هست. به نحوه کلی اگر در نظر بگیریم، اینها گرچه در ظاهر جزء سوفسطاییان نیستن و تعطیل در معرفت نیست، ولی قولشون منجر به اونجا میشه. از این راجع به بحث معطله بعد عرض کردیم که اینها مستمسکاتی برای بحث خودشون آوردن. یکی از اون چیزایی رو که به عنوان ادلهشون هست، توجه به یک سری مثالهای جزئیه که در این مثالهای جزئی شما میبینید شخص مختار وقتی بین دو امر کاملا مساوی روبرو میشه، یکی رو اختیار میکنه. در این موارد قطعا هیچ گونه مرجح، هیچ گونه غایت، هیچ گونه در واقع انگیزه و غرضی وجود نداره. پس بنابراین میشود که افعال اختیاری بدون دایی انگیزه و مرجح صورت بگیره، میتونه اینجوری باشه. الان صدر متعلم برای نفی این دیدگاه سه تا بیان آورده بودن. یکی این که در همین موارد هم قطعا مرجح ها و دایی های وجود داره گرچه بر ما مخفی باشه. مثل کل این نکته و این ایدهی که صدر میده مهمه، این موارد فراوانی که خیلی مندمجه، موارد فراوانی انگیزه و دایی خیلی مندمجه، ولی قطعا هست. بحث به این برمیگرده که ما استدلال داشته باشیم که حتما باید مرجح باشه. اگر استدلال داشته باشیم در این جور موارد لازم به وجود دایی که معلوم تفصیلی باشه نداره. این یک نکته. نکته دیگه فرمودن که اگر این راه رو طی بکنیم دیگه ما نمیتونیم راهی برای اثبات واجب الوجود در واقع داشته باشیم، به خاطر اینکه کسانی که معتقد هستن فوائل مختار میتونن کار رو انجام بدن بدون وجود مرجع، گرچه ظاهرش ترجیح بلا مرجع است، ولی عمق ترجیح بلا مرجع ترجیح بلا مرجع استش. عمق جواز ترجیح بلا مرجع چنان همینان هم قائلان فراوانی داره و طرفدارانی داره این مسئله، که میگن در چنین مواردی فوائل مختار وقتی کار میکنن، در اینجا فوائل مختار وقتی کار میکنن نیازی به وجود مرجح نیستش. این لازم نیستش که حتما مرجح باشه، داعی باشه، انگیزه باشه، بلکه خود این اراده و اختیار مرجح هستش. یعنی ترجیح بلا مرجح در اینجا اشکال نداره، ترجیح بلا مرجح اشکال نداره. اونی که مال ترجیح بلا مرجع است، آیون حکما معتقدن، صدرا که اینجا در اینجا اینجوری میفرمان تو حاشیه حاجی سبزوری نگاه بفرمایید، معتقدن که پذیرش ترجیح بلا مرجع روحش به ترجیح بلا مرجع منجر میشه. چون حکیم چیکار میکنه؟ مسئله رو از حوزه فعل بر میداره میبره روی سر ترجیح. این ترجیح خودش یک پدیده هستش، یعنی تا حالا که این ترجیح نبوده که، نیاز به توضیح بنده نبوده، یعنی اینجا نیاز نیست توضیح بدم. بالاخره این ترجیح هم یک فعلی است که لم یکن ثم کان، نبوده میخواد محقق بشه. این ترجیح، مثلا ترجیح الف و ترجیح لا الف، خود این ترجیح آیا نسبتش با مثلا خلاف او یکسان هستش یا نیستش؟ هیچ مرجعی که شما میگید وجود نداره دیگه. خود این ترجیح چجوری محقق شده؟ خود این ترجیح چجوری محقق شده؟ شما باید اینجا قائل به ترجیح بلا مرجع بشید، یعنی در نفس ترجیح باید بگید که این ترجیح محقق شد بدون اینکه هیچ گونه عامل ترجیحی وجود داشته باشه، بدون هیچ مرجعی. پس ترجیح بلا مرجع پذیرشش به ترجیح بلا مرجع برمیگرده، و چون ترجیح بلا مرجع محال استش بداهتن، چون کسی ترجیح بلا مرجع رو قبول نکنه علیت قبول نمیکنه و به طور کل در دامن سفسطه خواهد افتاد. دست کم شما که سفسطه رو قبول ندارید، شما که قانون علیت رو قبول دارید و پذیرفتید، شما که این نکته ها رو قبول کردید، طبیعتا نمیتونید ترجیح بلا مرجع رو قبول بکنید. ترجیح بلا مرجع به ترجیح بلا مرجع برمیگرده، و اگر قرار باشه ترجیح بلا مرجع پذیرفته بشه، دیگه راهی برای اثبات باریتال نمیشه. من عرض کردم که این که ایشون میفهمد راهی برای اثبات واجب الوجود نمونه، بر اساس روش های کلامی ما راههایی داریم که از طرق دیگر اثبات واجب الوجود بکنیم. این نقد دوم بود، تا اینجا رو خونده بودیم. نقد سوم این استش که اگر کسی این ممشا رو قبول بکنه، این ممشا رو قبول بکنه، اساسا دیگه برای معرفت نباید جایگاهی قائل باشه، یه و در نهایت باید به سفسطه منجر بشه. این نکته سوم مبتنی بر بحث قبلی هم هست، یعنی اگر شما ترجیح بلا مرجع قبول کردید، باید ترجیح بلا مرجع قبول کنید. ترجیح بلا مرجع رو قبول کردید، پس بین مقدمات و نتایج در حوزه معرفت نباید ارتباط ضروری باشه. یعنی مثلا الان مقدماتی شکل گرفته، شما به یک نتیجه رسیدید، نباید در امان باشید که نقیض این نتیجه هم صحیح باشه. چرا؟ چون هر چیزی ممکنه خود به خود و بدون وجود مقدمات ضروری ممکنه شکل بگیره. چون ترجع بلا مرجع رو قبول کردید شما، هر چیزی ممکنه که محقق بشه. اگر هر چیزی ممکنه که محقق بشه، خب ممکنه نقیض همین نتیجه ای که الان پذیرفتیم هم بدون وجود مقدمات ناگهان محقق بشه. توجه کردید؟ البته یه دقتی هم اینجا میخواد، حالا من توضیح بدم اینجا. از این بل تا اینجا رسیده بودیم. بل درسته، تا اینجا رسیده بودیم درسته؟ بل ما ارتکاب القول بها لم یبغ مجال للنظر والبحث. بلکه اگر ما قائل به این عقیده بشیم، یعنی قائل بشیم که اراده جزافیه امکان پذیر هستش، قائل بشیم که برای شکل گیری اراده نیاز به وجود مرجع نداریم، لم یبغ مجال للنظر والبحث، هیچ مجالی برای نظر و بحث و گفتگو و اینها نمیمونه. ولا اعتماد علی یقینیات، دیگه اعتمادی به یقینیات برقرار نخواهد بود. چرا؟ لعدم الامن ان ترتب نقیض النتیجه علیها، قادر اینکه ما هیچ در امان و امنیت نیستیم از اینکه نقیض نتیجه در واقع نقیض، بله، لعدم ان ترتب نقیض نتیجه بر اون یقینیات و اون مقدماتی که وجود داره. این الان ما به نتیجه رسیدیم، هر لحظه ممکنه که نقیض نتیجه هم محقق بشه برای ما، چون ترتب یک امر محتاج به هیچ گونه ترجیح و مرجع و امثال اینا نیستش. و ممکنه یک انسانی پیش خودش اینجوری بگه، و ربما، این ربما یعنی حرف کسیه که ترجیح بلا مرجع رو جایز میدونه، پیش خودش ممکنه اینجوری بگه، و ربما یخلق فی الانسان حالتون تریح الاشیاء لا کما هی، چه بسا که خلق بشود در این خیلی مهم، یعنی در نگاه سوفسطاییان این جمله زیاد مطرح میشه، نسبی گرایان این جمله رو زیاد میگن، چه بسا در انسان یک حالتی خلق بشه که این حالت نشان بدهد به این انسان، توریه یعنی به انسان، اشیا را نه اون گونه ای که هست، نه اون گونه ای که هستش. چرا؟ تا تريه الاشياء لا كما هي چرا لعجل الاراده الجزافيه التي ينسبونها الى الله تعالى به خاطر اراده جزافیه که اینا به خداوند متعال اگه اراده جزافیه واقعا محقق باشه شما میتونید جلوی این رو بگیرید که یک حالتی ممکنه در انسان شکل بگیره که اشیا رو برخلاف آنچه که هستن نشون داده بشه چون هیچ ضوابطی و روابطی و سنخیتی و علیتی دیگه وجود نداره. بعد صدر متعلم میفرماد فهاولا این جمله رو قبلا هم مطرح کردن در همون جلد اول که آدرس دادیم صفحه 210 حوالیش همونجا که نظریه اولویت مطرح میشه ایشون معتقد قائلانه به نظریه اولویت اینا در نهایت به سفسطه منجر میشه دیدگاهشون. الان داره از زاویه دیگه همین نکته رو مطرح میفرماد. البته روح هر دو بحث یکی ها چون بحث جواز ترجع بلا مرجع هستش. اگر جواز ترجع بلا مرجع مطرح بشه این در نهایت اندر دقیقه سر سفسطه در خواهد آورد، گرچه خود این کسان رو که این رو قائل هستن میگن نه ما اینجوری نیستیم. اگر واقعا نظام معرفت پذیرفته بشه، نظام معرفت در بستر پذیرش قانون علیت و قوانین پیرامونی جا میفته. لذا صدر متعلین چنانچه در جلد اول مطرح فرمودن در جلد دوم باز دارن تکرار میفرمان فهاولا القوم فی دورت الاسلامیه کسو فستایف زمان سابق، این دسته از متکلمین در دوره اسلامی اینها مثل سوفسطاییان در زمان سابق، گرچه این اسم رو ندارن، گرچه رسما این رو مطرح نمی کنن، ولی بالمعال به همین نکته و به همین دقیقه منتهی میشه. این یک استدلال بود از استدلالای سگانه‌ای که اینا برای یه نظر خودشون آوردن. استدلال دوم که بازم الان خیلی طرفدار داره این استش که اصلا در فوائل مختار در فوائل مرید نفس اراده و اختیار مرجحه. این توجه داشته باشید چرا این حرف زده میشه، نه به سبک بحث قبلی ها، چرا؟ به دلیل این که هر چیزی خودش خودشه. الان علم علمه، برای اینکه علم باشه که دیگه نیاز به چیز دیگه نداره، قدرت قدرته دیگه، برای اینکه قدرت باشه نیاز به چیز دیگه نداره، ذوات اشیاء نیاز به علت جدید ندارن. خب اراده نفسش اراده است. اگر اراده نفس، اراده یعنی چی؟ این ترجیح و عهد الامرین علی الاخر، ذات چون این چیزی همین معنا هستش. خیلی بیان مفتنی بر بزای قواعد فلسفی و حکمی است و حکمان در خود قبول دارن و استادان خیلی قشنگ این رو جواب میده که شما این بحث رو میفرمایید یه سخن بیفایده ای هستش، چون همین وضعیت یعنی اگر اراده رو شما بخواد این به این سبکی معنا بکنید برای طرف مقابل هم هست. در شرایطی که جمیع جوانب در طرفین مساوی هستش این خاصیت ذاتی اراده حالا چرا برای این ور عمل بکنه چرا برای اون ور عمل نکنه؟ توجه کردید خاصیت ذاتی اراده اگر در محل بحث ما با وجود جمیع شرایط محقق بشه چرا شما میگید یعنی کاملا علی‌السویه هستش دیگه؟ خود این اراده ذاتش ترجیح و عهد طرفینه، خب چرا این ور انجام داد اون ور انجام نداد؟ یعنی در بحث تو فضای علم و همسایینا اونا سر جا خودشه. این که میگید اراده ذاتن اراده هستش درسته، ذاتن همین خاصیته، ولی این خاصیت تأمین کننده عهد و طرفین بر دیگری نیست. یعنی شما وقت ذات اراده رو تحلیل بکنید توش این نکته نهفته نیستش که بله بعد از این نکته بعد از این که نور افکن علم سایه افکن دو طرف رو روشن کرد و ملائمت عهد و طرفین برای ذات چی شده؟ روشن شده. در اینجا خاصیت ذاتی اراده اینجا عمل میکنه. صدر این تحلیل و یعنی توضیح تبیین رو انجام نداده، به اصل اشکال توجه کرده. ببین بیان رو و منها مامر قبلا در صفحه 133 این فصل دوم این مرحله گذشت و منها مامر من ان کون الاراده مرجحتن صفتون نفسیتون لها، از این در واقع حججی رو که این آوردن همونی که قبلا هم گذشت از این که اراده من ان کون الاراده مرجحتن این که اراده بخواد مرجح باشه صفت نفسی و ذاتی خود اراده است. نفسی یعنی ذاتیه، صفت نفسی اراده همین ترجیح عهد الامرین بر دیگری هستش و صفات نفسیه و لوازم و ذاتی لا تعلل، صفات نفسی یعنی ذاتیه به صفات نفسی و ذاتیه و لوازم ذات، اینا علتی غیر از علت خود ذات نمیخوان. یعنی اگه در جای اراده معلوله، خب علت میخواد که اراده رو محقق کنه دیگه، لازم نیست این اراده برای ترجیح احد طرفین بر چیزی علت دیگه بخواد. اگه جای اراده اصلا معلول نیست مثل اراده خدا، اونجا دیگه کار تمامه. میفرمان که و صفات النفسیه و لوازم الذات لا تعلل کما یعلل، کما لا یعلل کون العلم علما و القدرت قدرت. چنانچه تعلیل نمیشه که علم علم باشه یا قدرت قدرت باشه. بیا برای چی علم علمه، قدرت قدرت، خب علم علم دیگه، قدرت هم قدرته، اراده هم اراده هستش. بعد از جناب صدر المتقدم میفهمد و واقعا ایزن کلام لا حاصل له، این حرفی هستش که هیچ حاصلی تهش وجود نداره. فان مع تساوی طرفی الفعل کیف یتخصص احد الجانبین، وقتی که طرفین فعل، طرفین فعل یعنی فعل و ترک فعل، وقتی طرفین فعل متساوی من جمیع الوجوه باشه، چجوری یکی از جانبین بر دیگری ترجیح پیدا میکنه و اختصاص پیدا میکنه؟ اینجاش جالبه. ول خاصیت التی یقولونها هذیانن، خاصیتی که اینها میگن این هذیانه. فان تلک الخاصیه کانت حاصله ایضا لو فرض اختیار الجانب الاخر الذي فرض مساويا لهذا الجانب، به خاطر اینکه همین خاصیتی که اینا میگن حاصل هستش، اگر فرض طرف مقابل هم میشد هم همین داستان بود، خود کاملا مساویه. سوال من اینه که این خاصیت ذاتی چرا باید اینور عمل بکنه اونور عمل نکنه؟ خب اونور هم ممکنه عمل کنه، اینور هم ممکنه عمل کنه. باز میرسیم به نقطه اول که چرا این ترجیح پیدا کرد بر اون نقطه. اصل مسئله ایش نیستش که اراده، خاصیت ذاتیش اراده است، اما کجا این خاصیتشو بروز میده؟ بعد این اینا کجا بروز میده؟ این آقای نوکان میخوام بگم در جایی که مرجع وجود داشته باشه و انسان مرجع رو بدانه، در جایی که مرجع وجود داشته باشه و انسان مرجع رو بدانه، خاصیت ذاتی اراده عمل میکنه. این که خاصیت ذاتی اراده اراده هستش، این کارو تمام نمیکنه که. خب بستر عمل کرده مثلا علم علم، خب معلوم نباشه علم علمه، اونا چیزای دیگه ایست که باید در میدان عمل بکنه، یعنی چیزای دیگه ای باید سر جای خودش باشه تا این بتواند خاصیت ذاتی خودش رو بروز بده. و منها، این هم دلیل دوم بود، حجت و رد اون دلیل دوم، اینا هم استدلال میاد هم رد استدلال. سومین استدلال و حجتی که این دست از متکلمین برای دیدگاه خودشون مطرح کردن که قبلا طرح شده بود، منتها ما قبلا در حسب نکته های این رو داخل پاورقی بردیم در صفحه 135 همون فصل دو از مرحلهشی، اون تو فصل صفحه 135 در مرحله 6 فصل 2 اونجا گذشت. حالا در اصل اون چیه؟ بعضی گفتن که نگاه کنید این اصلا وضعیتش وخیم‌تر از بحث قبلیه. قانون هستش که گفته میشه اراده اول به نحو کلی محقق میشه، یعنی ارادتون، یعنی تحقق اراده به نحو کلی، بعدن اختصاص پیدا میکنه به یکی از طرفین فعل، تخصص پیدا میکنه و جزئی میشه. خب صدر رو خیلی قشنگ میتونست، یعنی اول دو تا اشکال میتونست بکنه، فقط متوجه یک اشکال شده. یه اشکال اینه که خب قبول، اراده به نحو کلی محقق میشه، همون مرحله دوم که میخواد بگه تخصص به یکی از طرفین پیدا میکنه، چرا پیدا میکنه؟ بعد ما در جایی هستش که طرفین فعل من جمیل وجود متساوی هستن، این رو صدر بهش توجه نکرده، پرداخته به اون قسمت که اراده کلی اصلا غلطه. این حرف کاملا درسته، در اونجا هم تذکر دادن اراده کلی غلطه. اراده از حقایق مضافه باید از باب اضافه به غیر محقق بشه. شما باید بگید اراده چی؟ توجه کردید؟ اراده چه چیزی؟ در مرحله فعلا مواظب باشید و نگید خب میشه باید اراده به علم تعلق بگیره ولی هنوز به کدوم علم؟ بله، اراده به علم، تا این اراده به علم اصلا مرحله فعل نیستش. در مرحله فعل که شما بگید اراده، در همین مرحله فعل قبل از این توجه بود به این نکته داشته باشیم و الا ممکنه کسی اشکال بگیره به صدر المتعلمین و کسانی که این جواب مطرح کردن. در مرحله فعل بخوای بگی این اراده اصلا فضاش یک حقیقت مضافه، باید بگی اراده به چی؟ اراده به الف یا اراده به لا الف؟ معنا نداره که اراده به نحو مطلق محقق بشه، بعدم دنبال مخصصش بگردیم. ببینید بیان رو. و منها ما سبق ایضا من قولهم به ان الاراده متحققه قبل الفعل بلا اختصاص به احد الامور، اراده متحقق قبل از فعل، اراده منجر به فعل این موضوع، نه اراده های کلی که هیچ فعالیتی رو در پی نداره، چون رأی کلی، اراده کلی اصلا این مقدمات کار همون فعل متناسب خودش در پی داره. مثلا کسی که اراده کرده علم پژوهی را، خب یه چیزی درک محقق شده، اراده کرده علم پژوهی، یعنی جزمش مشخص کرده اون، یعنی در واقع اونجا باز اراده کلی نیست، قشنگ به یک چیزی خاصی خورده و اون میلش رو ایجاد کرده، اون بحث نیست. اراده قبل از فعل که منجر به فعل میشه، این اراده، این اراده رو بگیم اراده به حرف کلیه، بعد تخصص خودش رو پیدا میکنه. بأن الإرادة متحققة قبل الفعل بلا اختصاص به احد الامور ثم تعلقت بأمر دون امر. من اینجا نوشتم که خب اینم الصدر میتونید قشنگ ثم تعلقت بأمر دون امر، خب چجوری تعلقت بأمر دون امر؟ چون بحث ما کجاست؟ در جایی که اطراف فعل کاملا علی‌السویه است. خب چجوری این تعلق صورت میگیره؟ یعنی بر اساس همون نکته های قبلی الصدر را به قسمت اول اشکال کرده و یه بحث جدیدی رو شروع کرده، ولی میتونستن با حساب بحث قبلی چی بود؟ آقا ترجیح بلا مرجه محاله، همش میبینید روح مسئله همینه، در همه جوابایی که گذشت روح مسئله همین بوده. حالا و هازا کافن فی افتضاحهم به ان المرید لا یرید، به ان المرید لا یرید و ایشه این اتفاق این؟ بله؟ و هازا کافن فی افتضاحهم فان المرید لا یرید و ایشه این اتفاق میفهمد، این کفایت میبرد در افتضاحشون، یعنی در مفتزه شدن این متکلمینی که این حرف رو میزنن، این کافیه. چرا؟ به خاطر این که مرید هیچگاه مرید اراده نمی کنه یه چیزی را، توجه این در مقام فعل این موازه باشید، اون فضا رو در نظر داشته باشید، به نوع کلی کلی هم بخواد بگید همینجا، یعنی اراده همینجوری محقق نمیشه، هی با جزی بشه، هی با جزی 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 به تناسب هم جزئیت هستش که کار حل میشه، باید متعلق داشته باشه. فإن المريد لا يريد أي شيء من اتفاق إذ الإرادة من الصفات الإضافية، این صفات حقیقی ذات اضافه هستش، از صفات اضافی است، اگه اضافه محض باشین در محل فعل، اگر اضافه حقیقی ذات اضافه بگیم این در محل فاعل. حالا فإن المريد لا يريد أي شيء من اتفاق إذ الإرادة من الصفات الإضافية فلا يتحقق إرادة غير متعلقة بشأن إراده فعلی باشه، این در محل فعل باشه، اراده به همراه فعله، یعنی اراده با فعل، این جوریه. اگه در باب خدا بگید که این خیلی واضحه، چون رادع اراده فعلی نمیتونه فعل باطل بشه، در فوائل مرید عادی ممکنه فعل باطل بشه به نتیجه نرسه، ولی در خصوص باری تعالی که دیگه غیر از این نمیشود حرف زد اصلا. فلا یتحقق ارادتون غیر متعلقه بشه این ثم یعرضها التعلق به بعض الاشیاء، بعدن عارض بشود این اراده مطلق مطلقه را تعلق بعضی اشیا. بله این بله این نه، اراده اول محقق بشه بعد این اراده محقق گیر بکنه به یکی از اطراف فعل، این امکان پذیر نیست. اراده به فعل، اراده به ترک فعل، اصلا بعد اصلا خود اراده نمیشه اینجوری محقق بشه، اراده کلیه بی‌معناست. اراده به چی؟ به چیزی باید اراده مطرح بشه دیگه. بعد ایشون میفرماد این نکته که الان مثلا میفرماد شاید در واقع ریشیابی ذهن متکلمین هستش، میفهمد اگه دقت بکنید در اینجا اول علم به اطراف قضیه شکل میگیره، یعنی علم شکل میگیرد به فعل و ترک فعل، هنوز اراده به، یعنی کنه این رو اراده مطلقه گرفته شده، چون نه این علم هستش به جانبه این بدون تعلق به یکی از طرفین به نوع 100%، این علم حاصل میشه، بعد وقتی طرف این رو دید ترجح احد الطرفین حاصل میشه، اینجاست که اراده محقق میشه. بعد به همون شکل اراده به یک طرف شکل میگیره، نمیشود اراده علت تردیدی محقق بشود. میفهمات که چی؟ نعم اذا حصل تصور شیء قبل وجودهی اصلاح کنیم و ترجح احد جانبی امکانهی یحصل ارادتون جزئیه متخصصه به احد ما. بله این بله میتونه به نظر من ایشون میخواد اون لایه های باطنی ذهن اینا رو نگاه بکنه و بگه اینا چی رو با چی خلق کردن. بله علم مطلق به طرفین فعل محقق میشود، توجه کردید؟ علم مطلق به طرفین فعل محقق میشود، بعد مسئله ترجح و ترجیح دادن فر میشه، مسئله ترجیح دادن فر میشه، بعد از اون اراده نسبت به اون شیء خاص محقق میشه. میتونی بگی نه واکاوی لایه های ذهنی اون نیستش، تبیین واقعیت مسئله هستش که اساساً اراده همیشه متعلق به یک طرف خاص هستش. نه هم اذا حصل تصور شیء قبل وجودی، وقتی تصور یک شیء قبل از وجودش حاصل شد. این تصور شیء یعنی الف و لا الف، یعنی فعل و ترک فعل. این قشنگ ما تصور میکنیم. اول اینجا نگاه کنید، علم چه حالتی داره؟ علم مجموعه بستر رو مطالعه کرده. خب و ترجح احد و جانبه امکانه، اون دو جانبی که ممکن استش یکی از اون دو جانب ترجیح پیدا میکنه. ترجح احد و جانبه امکانه به خاطر مرجعی که درش استش. نه تفسیر از سوغتان زاده است. ترجح و ترجح احد و جانبه امکانه، این ترجیح پیدا کردن کار ما نیست، اون به حسب وجود مرجعی در درون فعل یا ترکه. ما فقط عالم میشیم به مسئله، بعدن ما میایم چیکار میکنیم؟ اراده میکنیم یا ترجیح میدیم بر اساس رجحانی که وجود دارد، ما میایم انتخاب میکنیم. بله آره آره، یعنی اول علم اتفاق میفته، بعد از اینکه علم اتفاق افتاد ترجح حاصل میشه. ترجح حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی وجود رجحان قطعا پیش از اینکه شما اراده بکنی در شی محققه و شما هم اون رجحان رو بهش علم پیدا میکنی و نفس ترجیح میده. آره اراده متقدم، یعنی به جای اون علم اراده گرفته. نگاه کنید ما طرفین قضیه رو، ایشون میگه نگاه کنید ما طرفین قضیه رو تأمل داریم میکنیم، هنوز بحث اراده نیست اینجا. توجه کردید؟ وقتی این نقطه طرفین قضیه پیش اومد، ترجیح یکی بر طرف دیگه، ترجیح یعنی همون کلمه اصلاح ترجیح خیلی مهمه، چون اگه بگیم یرجه دیگه یحصل و ارادتون جزئیه بیمعنا خواهد بود. تصحیح شما همجور دادید، درست ترجیح این تصحیح خیلی مهمه. و ترجیح احد و جانبه امکانه، وقتی یکی از طرفین امکانی قضیه رجحان پیدا کرد، یعنی بسته به خاصیت ذاتی خودش که مرجع توشه. خب اینجاست که یه حصول و ارادتون این جزئی اینجا حصف شده باید بیاد. ما شما داری ارادتون جزئیتون متخصصتون به عهد ما، اینجاست که اراده جزئیه متخصص به یکی از طرفین معقق خواهد شد. فترجیح متقدمون علال اراده کمامر. پس بنابراین اول ترجیح اتفاق میفته، ترجیح اتفاق میفته این همون ترجیح عهد جانبین به واسطه وجود ذاتی مرجع و علم این شخص فاعل به این مرجع. اول ترجیح اتفاق مرشمشی دارد فترجو متقدمون علال اراده کما مره. پس ترجو تقدم دارد بر اراده چنانچه گذشت. یعنی اول باید عامل رجحان باشد تا اراده. اراده بدون عامل رجحان معنا نداره. نه ترجو باشه بهتره، سازوارتره، چون ترجیح بگیم باید توضیح بدیم، یعنی باید بگیم اونجا رجحان وجود داره، بعد علم پیدا میکنه و بعد ممکنه ترجیح یک مشکل دیگه پیدا بکنه. ترجیح با اراده یک چیزه و سخت خواهد شد. باید بگیم یعنی در واقع فهم مرجع با ترجیح رو باید برگردیم به فهم مرجع، اون وقت سخت خواهد شد. همین ترجح بهتره. از و اقوا ما یذکر من قبلهم امور اوردها صاحب المواسل المشرقیه. این رو به عنوان پاورقی ترقی بگم. این اقوا آورده بعد ملاحظه، چون این بحث ریاضی و بحث فلکی بود اقوا هم، ولی بهترین استدلال همینه بود که گذراندیم. همینان هم اونایی که طرفدار این ایده هستن همونا رو مطرح میکنن. حالا این در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 479 مطرح شده. از و اقوا داخل پاورقی میره تا کجا؟ از کتاب ما صفحه 263 سطر اول تا قبل از فلحاصل. توجه فرمودید؟ بیاناتی رو تقریبا 4 اشکال فخر رازی مطرح میکنه. خود جناب ملا صدرام میفرماد این 4 رو که جواب میده، میگه مثلا یک رساله‌ای در این خصوص نوشتم که همین اشکالات که بر اساس مباحث فلکی ایشون مطرح کرده اینها رو زائل میکنه و شک و شبهایشون رو برطرف خواهد کرد. حالا در این صورت از و اقوا تا اینجا به عنوان پاورقی خواهد شد. خود فقط قائل به این فضا در ظاهر اینجوری، یعنی همون نگاه متکلمین در بحث اختیار اینها داره. حالا فلحاصل جنبندی که جناب صدر و متعلین در این قسمت میکنه برمیگرده به اصل استدلال رو که حکما در ارتباط با فوائل مختار دارن، و اون است که فوائل مختار مثل همه فوائل دیگر بدون علت غایی عمل نمی کنن. چون اگر علت غایی و مرجع نباشه و دو طرف شی، دو طرف فعل من جمیع الوجوب برای فاعل یکسان باشه و هیچ فرقی نکنه، امکان نداره که چنین امری محقق بشه. یعنی ممتنع از صدور چنین فعلی از چنین فاعلی که در چنین شرایطی قرار گرفته. چرا؟ چون ترجعه بلا مراجعه بیش میاد، چون قانون علیت باطل خواهد شد. فالحاصل ان المختار، یعنی مختار هم مثل بقیه فوائل قطعا نیاز به علت غایی داره. فقط تفاوتی که بین مختار و غیر مختار هستش این هستش که مختار در بستر علم جوانب فعل رو بررسی میکنه، بعد از دیدن عامل رجحان در احد طرفین که اینجا ممکن هستش که انواع امور دخالت بکنه، میاد یکی از جانبه رو بر جانب دیگه ترجیح میده. انواع اینجا مهم است، یعنی تحلیل هویت اختیار هم خب میدونید که بعضی میگن اصلا نرید دنبال تحلیل اختیار چون خیلی سخت خواهد شد. اختیار واضح و روشنه، ولی اگه کسی بخواد دنبال این بره که بطن و حقیقت اختیار واضح بشه، باید تو چنین فضایی رو باز بکنه، بگیم یک حقیقت. یه وقتی شما فاعل دارید، این فاعل به طرف فعل به خاطر رجحانی که در واقع فعل نهفته شده به نوع طبیعی حرکت میکنه، به نوع غریزی حرکت میکنه، که در این جور موارد اینا تحت کنترل فواعل برتر هستن، این فاعل مسخر هستن. توجه که اما یه وقتی هستش که چی؟ یه وقتی هستش که شما یه فاعلی دارید، فاعل عالمه، یعنی فعل رو علمیاً انجام میده. در چنین بستری اراده و اختیار یعنی چی؟ یعنی این شخص باید مطالعه بکنه فعل را. حالا مطالعه یه وقتی مثلا اوائل با تفسیر صورت بیره، بعد یه وقتی حالات غیر رویی پیدا میکنه، خودکار صورت میگیره، یا ممکن حتی برخی از افعال خیلی به نحوی اصلا اراده ها و علم های ذاتی نفس خیلی واضح و روشن باشه و انجام بده. و در حالت هر جا فعل اختیاری مطرح هستش، فاعل مختار این تعبیر میکنم دارای نورافکن علمه. یعنی اینجور نیستش که به نوع طبیعی از این نقطه به اون نقطه بره، باید این مکانیزم صورت بگیره. فضا رو روشن میکنه، علم فضا رو روشن میکنه، فعل و ترک فعل جوانب مختلفش مورد بررسی قرار میگیره. وقتی جوانب مختلف فعل و ترک فعل مورد بررسی قرار گرفت، چون فاعل عالمه، یک نگاه هم به ذات خودش میکنه. این نگاه نه اینکه حالا یه وقتی تفسیری یه وقتی خیلی سریع انجام میگیره، وضعیت خودش رو مورد بررسی قرار میده، میبینه که این شی ملائم با او هستش یا نه، این شی چی هستش ملائم با اون نیستش، میخواد اون رو چیکار بکنه. اینه همون قوه شهویه و قوه غضبیه. قوه شهویه و قوه غضبیه تحت قوه عالمه عمل میکنه، یعنی قوه عالمه میاد فضا رو روشن میکنه. بعد از این که شی رو شناسایی کرد، جوانب شی رو بررسی کرد، خودش رو بررسی کرد، در اون وقت اگه ملائمتش رو فهمید، اونجاست که مسئله اراده و اختیار شکل خواهد گرفت. بله، بستگی به عموم اینجا دوائی مختلف و فراوان اینجا دخالت میکنه، مثلا مثل انسان که یک حقیقت چند لایه‌ای هستش، لایه نباتی داره، لایه حیوانی داره، لایه انسانی داره، لایه انسانیش هم در واقع فضاهای متعدد و متنوعی هستش و امور فراوان اینجا دخالت ممکنه، اشتباه بکنه، ممکنه عوامل فراوانی مثلا اراده و اختیار فرض کنید که یک جوان و نوجوان، اراده و اختیاری که یک سنی ازش گذشته خیلی با هم تاثیر است، سنوات تاثیر داره، یعنی سن و سال انسان در گزینش یک فعل چی تاثیر داره. مثلا آیه شریفه که حیات دنیایی رو چی میگم، لعب و لهو و لعب و زینت و تفاخر و کذا، این حرفا که مثلا بعضی میفهمن این به حسب سنوات زندگی انسانه، یعنی لعب و بعد زینت و بعد تفاخر و سر اینجوری، یعنی انگیزه های و اینایی چیزی که به حسب شرایط شخصی او متفاوت خواهد شد. بله، فالحاصل ان المختار متاکاند نسبت المعلول الیه امکانیه، از نتیجه اینی که مختار وقتی رو که نسبت معلول به او امکانی باشه، یعنی در مواردی که افعال اختیاری داشته باشه دیگه، اصلا متاکاند این چندان معنا نداره، توجه کردید؟ این فعل اختیاری باشه، متا کاند نسبت المعلول یه امکانیه من دون دائن و مختزن لصدوره، و فرض این باشه که در این معلولی که نسبت امکانی به شی داره هیچ گونه انگیزه‌ای درش وجود نداشته باشد برای گزینش این معلول، من دون دائن و مختزن لصدور این معلول، یکون صدور و صدوره عنه ممتنع، صدور چنین فعلی از این فاعل مختار ممتنع خواهد بود. لامتناع کون المساوی راجحاً، به خاطر اینکه اصلا محال استش که یک امر مساوی راجح بشه، امر مساوی من جمیع الوجود رجحان پیدا بکنه، این محاله. این نقطه استقل اصلی و از اینجاست، اینو باید شما حل کنید که آیا مساوی من جمیع الوجود میتونه رجحان پیدا بکنه. این مسئله اگه حل بشه، خب مسئله دیگه حل خواهد شد. فإن تجویز ذالک من العاقل ليس الا قولا باللسان دون تصدیق بالقلب. اگر یک آدم عاقلی این حرف رو بزنه، حالا این کمی طرف عاقل احترام گذاشته و تعدب به خرج داده، حالا اگه آدم عاقلی این حرف رو بزنه، به زبان داره میگه، نه اینکه واقعا در قلب معتقد باشه. چون در حال خودش هم دقت بکنید، وقت اینجوری نیست، همین حرفایی که داره میزنه اینجوری نیست، همش انگیزه، همیش انگیزه، بدون انگیزه من جمیل وجود اینا امکان پذیر نیست. اون مثال ها کافی نیست که آقا داریم فرار میکنیم یه دوراهی پیش اومده، خب نه عمل میکنه، اغلب هم مثلا فرض کنید که سمت راست عمل میکنه، چپ دست سمت چپ عمل میکنه، یا اول چشمش به این خورده، درسته که یه چیزی وجود داره، یه چیزی در اینجا وجود داره، ولی اینکه بر ما چی باشه، مخفی باشه. پس بنابر این نتیجه گیری که باید بکنیم اینه که فذلک دائی هو غایت الایجاد، اون انگیزه‌ای که وجود داره ولو بر ما مخفی باشه، اونم غایت ایجاده. یعنی نتیجه چی خواهد شد؟ تمام فوائل مختار در فعل اختیاریشون غایت دارن، مثل بقیه فوائل که غایت دارن، اینا هم غایت داره، امکان. پس روح مسئله اینه، این نقطه اصلیش همین استعاله ترجع بلا مرجح هستش، که همون روح مسئله اصل قانون علیت. قانون علیت قبول کردی، نمیتونی علت غایی رو نفی بکنی. اگه علت غایی و صدرا معتقده، اگه علت غایی رو الان تلاشایی که در جای مختلف صورت میره برای همینی که اینجا رو قطعش کنن، توجه، یعنی این نقطه قطع بشه که لازم نیست با نفی علت غایی قانون علیت خراب بشه و ترجع بلا مرجح جایز دونسته بشه. اصل دعوا هم همینجاست، این نقطه اساس در این قسمت است. و فذلک دائی هو غایت الایجاد، این انگیزه و دائی غایت ایجاده. بله قبول داریم که بر اساس نگاه های حکما مسئله اختیار نیازمند به تحلیل و تبیین ویژه خاص خودشه، ولی این حرف حکما کاملا درسته که اگر بخوایم ما اراده جزافیه رو قبول بکنیم، ما مشکلات سنگین عقلی و فلسفی خواهیم داشت که باید اوقات ضایعاتش جبران ناپذیره. این اون طرف قضیه. من یه وقتی حالا یا هوس یا آرزوه، اینا که اب نیستش، یه وقت انسان بشینه مثلا این حرفایی رو که من، چون متکلمین یکی از روندهای کار کلامی بیان توالی فاسد است، یعنی در تمام حوزه معارف از عرفانی از حکمی چیکار میکنن، میگن اگه این حرفا باشه این توالی فاسد پیش میاد، یکی از روشاشون هستش. بعد روشی هم نیستش البته، توجه کردید؟ خیلی جالبه که انسان همین روش رو در قبال ایده های چی کلامی مطرح بکنه. یعنی بگه این ایده، اینو میدونم ایده کلامی مطرح کردن برای اینکه از برخی از توالی فاسده فرار کنن، توجه ندارن که توالی فاسده دیگری اینجا شکل میگیره. توجه کردید؟ یک کار خیلی جالب این هسته، شما تر اولویت دادی، خیلی خوب، آدم بشینه تمام توالی فاسده که بر اساس این تر ممکن است پیش بیاد مطرح بکنه. مثلا یا اون فرضون که تجدد در اراده ای که اینا، یعنی نوع نگاه خداشناسی کلامی، اگر شما اینه کسی واقعا انصاف بده به مسئله، نوع نگاه خداشناسی کلامی به تغییر در ذات باری تعالی منجر میشه. یعنی خداوند محل حوادث باید باشه، محل حوادث باید باشه. خوبه که انسان اینا رو بروز بده و اینها رو یعنی لیست بکنه، فهرست بیاره، بگه این قول با این توالی فاسده. یکی از راه درمانهای برخورد با اندیشه های کلامی این استش. یک راه دیگر هم تمسک به آیات روایاته، توجه کردید؟ تمسک به آیات روایات، این هم خیلی راه خوب. از این من میگم راه درمان یک معضل و درد، حالا نباید مثلا گاهی از اولا اصل کار خوبه، ولی گاهی خود بشه که درد میشه. این گاهی خود مثلا میبینید که چند قرن فضاهای علمی، فضاهای اجتماعی رو به خودش مشغول میکنه و جلوی پیشرفت رو میگیره، و از این جهت ما میگیم یک دردی که باید درمان بشه. دو تا راه درمان داره، یکی توالی فاسده شو اصل راه درمانش که حل و تبیین ماجراست، ولی اون اینو که زود بازدست و اثر میذاره، یکیش بیانه در واقع و توالی فاسده است، یکیش بیان آیات روایاته. بیان آیات روایات رو متاسفانه اینا راه های دور زدنش رو تا حدودی مطرح کردن. تولید مطرح کردن. مثلا شما اگه بیان آیات رو البته خیلی جالبه، هم اکثر جاها نتیجه میده، اونا افرادی که یه مقداری ذهن سالمتر داشته باشن شگفت زده میشن به خاطر وجود این دست از آیات و روایاتی رو که کاملا و صریحا حرف حکمت و معرفت اهل معرفت و عرفا رو داره میزنه. ولی اونا یه کارایی کردن، مثلا یکی از چیزایی که الان خیلی تاکید میشه در برخی از مراکز علمی و شبه علمی داره تی میشه اینه که ما نمیتونیم به آیات و روایات تمسک بکنیم، ما باید ببینیم فهم، حالا بحث آیات نه در حوزه روایات، فهم اصحاب حدیث از این روایات چی بوده. این اصلا یک فاجعه است در حوزه معارف، در اینی که یک نکته های علمی هم داره در جای خودش خوبه، ولی تقریبا یک فاجعه است. یعنی ما متدین به دین اصحاب روات هستیم، یعنی اونا چیزی که فهمیده همونه، تمام شد رفت. ما چون اونا نزدیک به عصر ائمه بودن، فهمی که اونا دارن اونها ملاک هستش، ما دیگه فهم جدید نمیتونیم داشته باشیم. این یک چیز بسیار خطرناکیه که گازواد به وجه علمی هم داره چیزی ترمیشه. یکی اینه، یه رای دیگه دور زدن دیگه گفتن مخالف با عقل سریع، گفتن عقل سریع اینو میگه، هر چیزی مخالف عقل سریع باشیم با چی؟ توجیه بشه. یکی دیگه این کار کردن که در این اینکه این را درسته ولی چه بلایی بر سر روایات اومده. توجه کردید؟
این
برای معنیت علمایی که سوار نادرسته و یا همه فهم باشه. این که شما میگید فقط مثلا مولا سر راه باید بفهمه. حالا شطور سوار ها بعد اونو شطور چران میگن، توجه کردید؟ شطور سوار ثروتمند و فاخر و کزه نقا بودن، اونا میخوام میگن عرازل و اوباش و عادی و عامی و این مهل من شده چران. نه دین برای همه اومده.
نه اونا میگن،
خب اونا میگن اشتباه میکنن دیگه، توجه کردید؟ اونا دین برای همه اومده، توجه کردی؟ دین برای اولا دین نیومده که همه دین رو بفهمن. کجای کدوم آیه داریم، کدوم روایت ما داریم که همه جای دین رو همگان باید بفهمن و میفهمن؟ اتفاقا ما ادله قاطعی داریم که بخشای وسیعی از دین رو همگان نمیفهمن. توجه کردی؟ نکته اصلیش همینه، این حرفی که شما میزنین تمام گزارای دین رو باید همگان بفهمن. این من از نهج الراغه برای شما لیست میکنم موارد فراوانی رو که اصلا هیچ فهمی نه تنها آمیش خواستش هم پیدا نمی کنه. یعنی الان ما هم گلن برخورد می کنیم باید چند ساعت بشین ببینیم چی داره میگه. توجه کردید؟ قطعا اینجور نیستش که بخواد اینقدر حرف اینجا وجود داره. یکی این راه، یه راه بعد دیگه رو که طی می کنم متاسفانه تضعیف روایاته. توجه کردید؟ یعنی بلافاصله وقتی ببینن که مثلا روایات قضا و قدر خیلی خوشایند نیست برای بسیار از متکلمین همین فضای خودمون، توجه کرد؟ روایات قضا و قدر، چون این با اختیار جور در نمیاد، وقتی با اختیار جور در نیاد اختیارم که امر مسلمیه طبیعتا اونا میشه چی؟ ضعیف. روایات جفا و قلم دیگه، بحث تینت چه بلایی بر سر روایات تینت آوردن، توجه کرد؟ من نمیگم اونا مشکلات خاص خودشو داره، ولی یک بحثی الان تو بحث ما گذاشته و نقد محتوایی روایات که معمولا مطرح میکنن، در عین اینکه نقد محتوایی روایات خیلی خوبه ولی خیلی خطرناک هم میتونه باشه، خیلی میتونه خطرآمیز باشه، لذا احتیاطهای لازم. اینجاست که خدمت رسانی علوم بسیار بالا خواهد رفت. به این نکته توجه کنید، اگر ما نقد محتوایی روایات رو میخوایم جدی بگیریم، جدی شدن نقد محتوای روایات یعنی باید اینقدر ابزار دست ما قوی باشه. اینجاست که عرض کردم خدمت رسانی که جمله خدمت رسانی علوم بشری به فهم روایات خیلی بالا خواهد رفت. تازه اگرم هیچ یک از علوم بشری وفا نکنه، صرفا یک احتمال ضعیف هم بدیم، ما باید اونجا چی؟ توقف بکنیم. نه نباید بگیم ردش کنیم، باید توقف بکنیم. اگر علومی رو که شکل گرفته بتونه راه رو باز بکنه خوبه، در غیر این صورت ما باید توقف بکنیم، یعنی طرفین قضیه رو از این روایت استفاده نکنیم. خیلی دور شدیم، این وارد یه بحث دیگه شدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله
تعلمین و راهای مقابله و
سپاس بود با همین یکی از اینم بحث
مینده حفاظیم جلسه اول تا چیز برسیم.
بچه ما یکی همین بحث میگفتن که جلسه داشتن که میگن خب مثلا عباس و سلمان میفهمیدن اینا رو یا نه، ما یعنی بهشون گفتیم همین حرفا که دین برای همه نازل نشد و فتوفق رو میگن که خب عوازار سال که دیگه بالا بود. خب اینا میگفتن آیا اومدن مثلا فلسفه خوندن که میفهمن چجوری میفهمن
لازم مثلا فرض این افرادی که سلوکی الاله میکنن مثل خود انبیا
خب میگه ما راه اونا رو بریم
راه اونا رو برو راه اونا تهذیب نفس و ریاضت و سختی کشیدنه اونم یک راه باز شده
خب
ولی راه منحصر در اون نیست راه منحصر در اون نیست ما ادله داریم که راه عقل بازه تازه جالبش اینه که این راه های عقلی که الان کشف شده باز به حسب همون راه ریاضت به دست اومده یعنی ریاضت محسوم مگه نمیگید که من اخلص لله 40 صباحا جرد ینافی الحکم من قلب اللسان خب اومد و تولید شد چیکار بریدیم دور باز بریم عمل کنیم خب این راه رو طی کردن دیگه اخلاص عملی پیش آوردن در طول تاریخ کسانی بودن گفتن ما همین راه سلمان رو میریم راه ابوذر رفتن و حکمت از دلشون جوشید جرد ینافی الحکم من قلب اللسان گفتن حالا گفتن اینا رو تدوین نکنیم اینا رو تدوین به علم نکنیم بریزیم دور اینا رو خیلی واضحه خیلی واضحه بس بله همیشه ما باید میزان داشته باشیم بله حالا هر حرفی زده شد ما نباید بگیم صحیحه عقل ما داریم نمیدونم برفرض آیه و روایت داریم همین چیزایی که بعد جرد یعنی آبی رایت کنمیشا تو زوایای دین بوده ما نمیتونستیم در بیاریم یه بحث دیگه ایستا
جز باطن دین
بوده اصلا ظاهرم حکایت ازش داشته ولی ما هنوز به اونقدر شکوفایی نرسیده بودیم که بفهمیم ما رفتیم همین راه دین رو انتخاب کردیم مجاهده نفس کردیم تعذیب نفس کردیم لایروبی شده حالا میبینیم چه خبره وقتی اون حکمت ها رو مطرح میکنیم کسانی که مجتهد هستن مقایسه میکنن با دین یعنی که وجود داشت از دین که ما چطور تعلق متوجه نمیشدیم نمیفهمیدیم
مثلا همین حرفا در مورد مثلا اشعار مولوی حافظ میشه زرد یعنی بگیم که بعضی میگن چرا شما میری اشعار مولوی حافظ خوب میخونی برو روایات رو بخون میگم همینم هم جواب میشه بگیم که اونا بواطن اونا
بله بله شرح اوناست این اینا شرح اوناست پس اینا خودشون گفته ما از تعمل در راه دین به دست آوردیم توجه کردید این مثل این میمونه که شما بگید که آقا مگه قرآن و من تعجب میکنم قرآن و روایات نیست خب فقها برای چی تفسیر برای چی همه رو جمع کنید دیگه
قرآن و روایات
دیگه قرآن بخونید حدیث بخونید چرا شما مردم رو الان یک از نکته سوال بگید وجود داره در مدارس طلبوار میگن شما روایات معارفی بخونید وجود داره من میگم چرا ارجاع نمیدید که روایات فقهی بخونن شما قبول ندارم این طریقه یا این نامه میخواد برای روایت این شما میگید برید روایت فقهی برو میگید نه این روایت فقهی ضعیفه اونجا فلانه نمیفهمه اینو با اون نمیتونه جمع کنه عملش خراب میشه بعد هی اشکال میگیره به مجتهدین روایت که خونده میگه چرا اونا تو رساله اینجوری نوشتن فایده کردی میگه نه اینا ضوابط داره با درس بود اونجا همینه
اصلا پس شما میگه که یعنی طلبه پای اول روایت معارف نباید بخونه
نه من میگم یه آیین‌نامه‌ای باید داشته باشه یعنی حالا یه چیزی ذهنم در نظر گرفتم ولی یکم نپخته است هنوز مثلا روایت اخلاقی شروع کنه با چه ضوابطی
هست هر اخلاقی استاد
هر اخلاقی هم سخته میدونم اونم سخته یه چند دستور العمل بهش بدیم با حفظ این دستور العمل ها بره بخونه
راجع کردی نخونه خو اصلا
نه نخونم نمیشه
پس دیگه نمیخونه
نخونه نمیشه باید بخونه چون اکثر
یا با یه استاد بخونه
این که خوبه اکثر این روایات مشکل زا نیست راجع کردید اکثر این روایات با فطرت ما هماهنگه.
تو یک کتاب خاصی ها مثلا نمیشه در نظر بگیریم که بگیم
این حالا این میخوام بگم یعنی این بعد اولا روشن باشه توجه کردید ما صدمات زیادی در بیان طلبه ها بخاطر این روایت خونی دیدیم
ما هم همین
رو میدیم یعنی طرف اصلا یه چیزی دیده خب همه عمل انتصال به امام معصوم خیلی مهمه امام معصوم برموده شوکی که نیستش که اصلا مثلا این بین طلبه ها چی مثلا همین روایتی که بعد هستش که هر چی که ذهن شما تولید میکنه مخلوق لکم مردود لکم که همه جا میگن روایات دیگه ما داریم در کنارش هم باید با هم معنای تو هم اصول کافی هستش اونجا میگه مگه ما به غیر از اون چرا که در ذهن ما میاد مگه مکلفیم ما حتما از روی ذهن باید خدا رو بفهمیم اون که نمیشه که حتی این جایی هم سخت کار نداریم یه چیزایی درست میگه طرف یه چیزی میگیره تا آخرم قاعدش میکنه و بس سخت‌تر اینه که ما هنوز نسبت بین آیات و روایات و علوم عقلی رو مطرح نشده و فاجعه میشه اگر مثلا صرفا بریم آیات و روایات یک چیزی به گاهی میدونه میگه امام صادق اینو فرمود تمام دستگاه‌های عقلی رو داره تغییر میده تا این یکی درست در بیاد ولی اینو درست بکن تو کجاش
تا کجاش نبوده، تا کجاش درسته، روایت چقدر محکمه، متواتره، چیه. حتی روایات ضعیف به دلیل انتساب به معصوم که خیلی ارزش داره، این روحیه خیلی ارزش داره، ولی میتونه خطرناک باشه. درجه که یعنی یک روایت رو مطرح فرموده، خب روایت ما میدونی چه داستان شما، روایت امیرالمومنین که در اربعین حدیث اومده، که امیرالمومنین راجب حدیث میفهمه چه بلاهایی بر سر حدیث اومده. درجه که اونها رو ببینیم اصلا، وقتی اونها رو اینست مو بر بدن انسان سیک میشه، به این راحتی نمیتونم بده، خطرناکی اصلا. بله بریدن از روایات هم خطرناکه. چیکار باید بکنیم؟ اینجا باید بشینن عده‌ای اهل فن، من که معتقدم مثلا این یک کار مطالعاتی سنگینه، باید بشینن روایات رو کار بکنن، دستورالعمل درست بکنن. خیلی جالبی که ما بتونیم کتابهایی رو مشخص بکنیم با یه سری توضیحات، مثلا همین ماجرا، مثلا خود ائمه را مثلا یه چیزی گفتن، هر چیزی دیدی که عقلتون نمیرسه اینو برای اهلش بذارید. خیلی جالبه، اگه این کار رو میکردم خیلی الان ماجراتر بودیم. درجه کردی؟ اگه این کار رو میکردم خیلی ماجراتر. این یک دستور العمله. از اینا خود دستور العمله من برای مادلن معصومین علیه السلام. نمیفهمید برای حلش بذارید. این کار رو کردم. اینا رو یه عده‌ای در دارالحدیث تعقیب میکنن این فضا رو. همتون کسی که برای من گفته به اسم و رسم و همین چیزا توضیح دادن، ولی یک فکریه، نه اینکه الان هم پیش اومده باشه، قدیم هم بوده این مسئله. تو بحث فقهی خیلی جدیه، یعنی ما ببینیم فهم اصحاب حدیث در این مسئله فقهی در اونجا چی بوده. درجه کردید؟ حالا آیا در خود فقه باید بحث کرد؟ افزون بر این در حوزه اخلاق و معارف و همسایی اینا قابل جریانه. درجه کردید؟ خیلی مهمه. تازه همون که تو فقه مراد میکنیم، خود فقها به این سبب که شما به این میگه مقلد همون رو پس بخونید تا موجه، نه اینجوری به این خامی هم که استفاده بشه نیست. اونا در یه فضا، یعنی ما یه چرخه ای از روایات و آیات و فضاسازی ها رو باید بکنیم و بعد فضای فهم اصحاب حدیث رو هم مطرح بکنیم. میگه شما فقط بخواید فهم اصحاب حدیث مخالف با ظاهر روایات باشه، به این راحتی بخواید شما تناسب بکنید که اصلا نشده، که اصلا معنا نداره.
اون کتاب آقای فضلی محمد رابطه شده در فراغ وقت اسمشو من دیدم که من تشما رو به دو تا کتاب، یک از رفقای میرفت پرتجو کرد داره این دو تا کتاب در اطلاع چون خود کارم دیدید که مثلا چه
من ما یک پایان‌نامه بود شونم داور بود اونجا که بحث شد، شون گفت من در اسمی یادم میخواید من ببرسم بپرسم که در کدوم از کتابتون این بحث را آورده.
پس یعنی خودش گفته مفصل بحث.
آره آره این بحث بحث شریعت نهب بود. بعد ایشون دیدم که 3-4 تا معنا گفته و گفت من در یه اثری آوردم.
از اون تو این رجوع این اراده ها که میاد تهش به کجا میخواد برسه؟ که در انسان
به ذات،
یعنی برمیگرد به خوب به ذاتش به چی برمیگرد؟
اینجا خب به ذاته، ایشون من فهمیدم از ذاته، از ذات خب به ذاته و طبیعتا حب به همه اشیاء مدارونی یه چیزی که خب این تازه دوست داره اون حب به کماله، کماله ذاته. من احساس میکنم این برمیاره خب به ذاته، یعنی من اینجا حلقه مفتودش چیزی جزا نمیرسه، ولی یه چیزی درست داره میرانه علاقه مندی به بست راجع کردید کلامندی به بس، یعنی اولا اشیا علاقه به بقا دارن، همه میخوان خودشون رو میخوان و این لازمه بقا. یه نکته دیگه هستش که خب به بس، خب به بس هم در میاد به خب بقا، فقط اینو باید توضیح بدید که چه نکته اینجا وجود داره. چیزی هست به علامه طبری میشه فرمودی اون چیزی در ذهن هست، این هست اگه این درست بکنیم که نیست داره.
حالا چرا ما تا اینجا میاریم اینو تمومش میکنیم؟ چرا مثلا اینو مرتبط نمی کنیم به خود به خود سبحان؟ چون لازم مثلا شما از یه طرفی توی مبانیتون دارید مثلا فقر وجودی دارید اونجا نیاز به خود سبحان رو بعد خوب به لایت همه ها رو چرا؟
خیلی خوبی همین اینا حلقه هایی هستش که احتمال داره شما بگید برای چی خوب بزرد هست از اینجا برمیزه از این حب بس.
چرا واقعا میگم قالب فیلسوفان ما چرا به حب بس خب بس منم سوالی که چرا به حب ذات فقط میرسن در چشمه همینا رو میرسن تا حب ذات تمام میشن؟
خب نه حب به ذات بر میسه علام اینو توضیح دادی اینا هم تو بحثشون دارن سر رو داشتن بحث شوق به کمال مطلق.
بله اونجا
حب به ذات که داره ذات مرحله مطلقش داره، یعنی هستین هم قصدش داره اکملش هم داره، همون در دل حب به ذات حب به مطلق هست.
یعنی بس از همینجا شروع میشه،
از همینجا شروع میشه. این حلقای من خودش یه علامه تو به صورت بلایی فصل 4 تلاش کردیم کار رو بکنم که هر مطلقی چر مقیدی خواهانه بزن و مقید یه تقریری گفته، بعضی گفتن همین تقریر صدر بود که باشه و خودشون میگه نه این یک چیزی جدیدیست که من آوردم و سابقه نداره در رساله ها و کتاب ها سابقه نداره.
بعد اونجایی که میرسه به خوب به مثلا به بس این ها اونجا ذاتی میشه دیگه، لایتغیره که ما دیگه سوال از چرایی نکنیم
با نه به خوب به نفس برمیگرده و این برمیگرده به هر چیزی خودش خودشه.
یعنی نفس یعنی برمیده به خوب یعنی به این که خدای سبحان خودش خودشه.
هر چیزی چون خودش خودشه خودشو میخواد. یعنی حب به این، یعنی حب به نفس،
یعنی از این جهت که شما برمیگردید این آخرت به شن و از این که این شن شن اون ریشنه و از این که اون ریشن چنین آثاری داره اینطوری برای
دیگر حل بشه.
خب الان میخوام بگم من الان این کار انجام میدم، این به کجا میرسه؟ چرا من این فعلا میخواهم؟ تهش کجاست؟
چون خودمو میخوام،
چون خودمو میخوام. بعد همینجا تمام میشه این که نبودم میره، من چون خودمو میخوام. حالا چون خودم شنگی
چرا خودتو میخواهی؟
آره
این خودتو میخواهی برای این که بنظرم من میگم این که هر چیزی خودش خودشه. این نقطه نفس الامریش سباد به هر چیزی خودش برای خودش،
یعنی دیگه از اینجا بالاتر نمیره،
یه نمیتونه تایش بگیم نه 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 میره نه اون ریشه از اون برای شما میخوام بگیم این اون مبدع سرش رو میخواهیم.
من میخوام بگم الان سریع تای هر فعل
یعنی چرا به خدا میرسه؟ به خاطر اینکه خودش میخواد خودش باشه. اینو باید این ارتباط داشته اونجا.
من فکر میکنم که از این واسه ما عبور میکنیم یا نه، یعنی ما این خودش خودشه، یعنی ما میگیم ما این چون زن شن دیشن بعد شن دیشن هم اینطوریه، بعد خدا چون خدا هست و این قدرت داره تمامی این غایت ها میاد. یعنی میخوام بگم آخر سر غایت فعل اختیاری من برمیگرده به غایت خدا، اونجا تمام میشه سر سلسله یه تمامی این حلقات، یعنی که نه برمیگرده به خودم. چون شما میگید
خدا در فعلی که غایت داره، من در فعلی که غایت دارم، خودم دیگه غایت دارم.
خب پس یعنی در اینجا تمام میشه دیگه، من چون خودم خودم باید بگید آقا سرمنشب میده به خودم.
آره خودم باید میگم
تمام باید بشه
باید دیگه. خدا هم چون خدایه یه چیزی
حالا باید داره بگیم چرا من خودم
خدا هم چون خدایه یه چیزی میخواد، من هم چون خودم یه چیزی میخوام که میشه علم رو بینه نبودم. بذار روابطی که مثلا همه کارهایی که ما انجام میدیم یه مطالعه باید از جنبه خدا بشه، یه مطالعه باید از جنبه من بشه.
شما از اونجایی که میگید آقا این فرد که خودش رو میخواد و در دل خودش کمال لایتناها رو میبینه، پس شوق به کمال لایتناها پیدا میکنه، پس در حقیقت به کمال لایتناها رو میخواد که بعد چطور به خودش قدر
میکنه؟ لذا به فعل خودشه، این در تعلیل فعل خودشه. خدا وقتی اینا
بله من نمیگم فعل، من میگم در تعلیل فعل من
میخوای بگی که فعل ما در نهایت به فعل خدا
نه میخوام بگم در تعلیل فعل من برمیگرده به این که چون من خوب به کمال مطلق دارم، یعنی اینه برمیگرده به کمال مطلق.
چرا لو کمال مطلق میخوای؟ من تعلیلش میگم برای اینکه خودم میخوام. چرا خودت میخوای؟ برای اینکه هر چیزی میخواد خودش باشه. منظورم میشه نهایت